مشخصه که هر شخصی با روش خودش با خدا صحبت
کنه. چه اتفاقی افتاد؟
خب این اتفاقی که برام افتاد تو جنگ بود، در بحبوه جنگ، در زمانی که خب تیر بود و خمپاره و گلوله توپ.
چه سالی؟
دقیقاً 23 مرداد 1367، صبح روز عملیات بیت المقدس 7.
کدوم منطقه می شدیم؟
شلمچه. دقیقاً ما لب پد شمالی کانال ماهی مستقر شدیم. این اتفاق حدود ساعت 9-10 صبح بود که اتفاق افتاد. زمان بحبوحه عملیات، ترسمون از این که این مخمپاره، این آرپیجی، این گلوله، این تیربار، این دوشکا که داره به سمت تو شلیک میکنه، اگه قسمت تو باشه میزنتت، اگه نباشه میاد از بغلت رد میشه، حتی اگه به سمت تو شلیک شده باشه دقیق ترین تیرانداز نمیتونه تو رو بزنه چون قسمت نباشه. اینا ما با تمام وجودمون حس میکردیم. میشه گفت اسمش عرفان، میشه گفت اسمش مرگ نترسی، میشه گفت اسمش گذاشت شناخت به واقعیت قضا و قدر و مقدرات، نشد میشد شهادت طلبی، هر اسم دوستان مختلف اسمای خاصی به دیدگاه خودشون این قسم زدن. حالا برگردم سر این اتفاقی برام افتاد، در ساعت حدود بین 9-10 صبح بود. من و دو تا از دوستان، یکی از دوستان که اسمش یادم هستش، آقای فامیلش الان عوض کرده، آقای میربلوچ بود فامیلشون، الان فکر کنم آقای مهدوی باید باشه فکر میکنم، و یکی دیگه از دوستان که فامیلش یادم نیست و حضور ذمه دارم، تو سنگر عراقی ها نشسته بودیم، قطع بد شده بود، مستقر شده بودیم، پاکسازی سنگر رو انجام داده بودیم، به حالت آرامش رسیده بودیم.
منطقه ای که از عراقی ها پس گرفته بود.
بله، خط عراقی ها در ضلع شمالی دریچه پرورش ماهی، معروف کانال پرورش ماهی، کانال پرورش ماهی،
کانال ماهی هم میگن،
کانال ماهی هم میگن. بله، بعد به استقرار رسیده بودیم و به هر حال عراقیان به تمام قدرت و تمام توان آتش ریختن رو خط که گراش از قبل داشتن، خط خودشون بود. یه دفعه چشمم افتاد به یه ساک دستی عراقی که رو خاکریز اون بره پد، یعنی ما سمت راست خاکریز بودیم، سمت چپ
جا گذاشته بودن.
بله، افتاده بود تو سینه امتداد خاکریز افتاده بود. به دو تا از دوستانی که سنگر بودن گفتم بچه ها کیفه رو میبینید؟ سرک کشیدند و دیدن. من زاویه نشستم که دیدم به خاکریز بود، پشتم به طرف کانال خاکریز، روم به طرف جاده بود. اون دو تا سرک کشیدند و دیدن، گفتم آره کی میره بیاره؟ گفتم میرم. گفتم میرم بلند شدم، گام اول از رأس خاکریز که سنگر بود اومدم کف خاکریز، یعنی پای خاکریز. گام دوم برداشتم و بین گام دوم و سوم بودم، جفت پام رو هوا بود، یعنی من تماسی رو زمین نداشتم. یک لحظه احساس کردم که من در ارتفاعی هستم و دارم خودم میبینم در کسری از ثانیه. تعجب کردم که من اینجا چیکار میکنم، اون چیه، من کیم. یک آن بعدی دیدم باز شد، ولی سکوت مطلق،
سکوت و سکون،
سکوت و سکون مطلق، ولی سکون به اضافه یک اپسیلون، یعنی یه حرکت کوچولو اپسیلون داشت، وجود داشت در کائناتی که میدیدم، یعنی در اون محدوده دید وسیعی که من پیدا کرده بودم نسبت به اطرافم، این ورا تا ده ها صد ها متر اونورتر می دیدم، این برای تا صد ها متر اونورتر می دیدم، جلو و پشت سر در همین محدوده رو. حسم این بود که یه چیزی هم بالا سرته که باید بهش نگاه کنی. دیدم خمپارهی بود که اون هم به فاصله 50-60 متری بالاتر از من، ولی اون نگاه که میگم بسیط بود به این خاطر که لحظه ای که نگاه هم افتاد به خمپاره، سکونش رو دیدم، ولی یک لحظه شاید کسری از میلیمتر حساب کنید تکون خوردنش رو حس کردم. به سنجش انسان و انسانیت و اینا قابل مقیاس نیست که بگی تو چطور با چشم تونست اینو بفهمی که این در حرکت میکنه، ولی خب گفتم
درکش کردم،
درکش کردم، دقیقا کلمه درست فهمیدم. لحظه ای که حس کردم این خمپاره قراره یا مقدره یا نسبت مسیرش برای این من هستش که اون پایین هستش، یک صدای ملکوتی،
صدا یا ندا یا
ندایی که صوت نداشت. صوت نبود،
صوت نبود، یه ندایی بود.
پرسیده شد که میخوای بیای؟ قبل از اینکه من بیام پاسخ بدم یا فکرش کنم، چون داشتم فکر میکردم که چه پاسخی بدهم، یک لحظه در امتداد افق مثل اینکه پردهی باز بشه، دیدم خودم هستم، دارم زندگی خودم میبینم. فهمیدم نه، داره مرور زندگی منو داره نشونم میده. اولین صحنه رو که دیدم متوجه شدم که باید قضاوت کنم
نسبت به
کردارم، که اون کاری کردی درست بود، مثبت بود یا منفی
نسبت به اون چیزی که قبلا انجام داده شد، سرگذشت خودت.
آره، برگشتم اولین صحنه‌ای که دیدم از زندگی ما قبل خودم، از زندگی زمینی خودم تو اون صحنه فیلم یا صحنه محاسباتی دیدم، اولین عملی که بعد از سن بلوغم بود بهم فهموندند یا بهم گفته شد، حس کردم که این اولین عمل محاسباتی تو در دنیاست که ازت به عنوان آدم بالغ و متشرع ازت باید بازخواست بشه که تو این کار درست بوده یا منفی بوده و خودت هم باید قضاوت کنی.
یعنی خودتون هم شاهد بودین، هم شهادت میدادین، هم داوری میگردین.
دقیقا، بله، منصفم بودم.
و از چه سنی رو دیدین؟
من حساب کردم، مثلا میگم از 15 سالگی تا 18 سالگی،
3 سال
عمرم و اعمال محاسباتیم که باید بابتش جواب میدادم، خودم باز تکرارش رو دیدم، یا مثبت بود یا منفی، خودم قضاوت کردم منفی مثبت. سرجمع تمام اعمال محاسبه شده منفی شد در اون لحظه. به اینجا رسیدم که حق و ناسا را دقیقا ازم یا میخواست یا خودم اینجا باید این کار انجام میدادم، انجام دادم، دقیق مثبت منفی شده در نظر میگرفتم و منفی میشد و بدهکار میشدم. سرجمعش که منفی شد، به اینجا چه رسیدم که باید یه فرصتی از خدا بگیرم جبران کنم. افتادم به التماس، خدایا خدایا به مهلت بده برگردم جبران کنم برگردم. صدایی در عالم پیچید، تنینی پیچید، صدا نبود ولی بود، تنین نبود ولی بود، میشنیدم. بهم گفته شد که به مهلت داده میشه. تا این بیان گفته شد دیگه هیچ سوالی و یا پاسخی از من نخواسته شد، فقط گفت برش گردند. در لحظه ای که گفته شد برش گردند، من قوت قلب و ایمانی پیدا کردم که قرار نیست یه اتفاقی برام بیفته. اون خمپاره که دقیقا بر حسب بینش و درک و درایت فرایی که من پیدا کرده بودم به سمت من بود، دیدم، دقیقا دیدم که خمپاره تغییر زاویه پیدا کرد. من اینجور نگاه به افق میکردم و خمپاره دیدم که تغییر زاویه، با فاصله هم که داشتم، میگم چون بینشم بیقدری باز شده بود که این فاصله 60-70 متری من خیلی زیاده که من بفهمم که این داره تکون میخوره، ولی در آن واحد که اینجا بودم خمپاره رو در نزدیکترین حالت ممکن حس میکردم،
درکش میکردم. هم فاصله بود هم نبود.
آره، کالبدمو میدیدم، فاصله رو میدیدم، ولی در آن واحد اینقدر نزدیک بودم که حرکت میلیمتری کمتر از میلیمتریش هم رو میفهمیدم، بودم ولی فاصله داشتم.
یعنی شما در تمام اون فاصله حضور داشتید؟
حضور داشتم، آره. لحظه‌ای که قرار شد که من برگردم، خمپاره‌ای که بالا سرم قرار داشت زاویه‌اش تغییر پیدا کرد، به حدی که من همزمانی که میومدم به سمت کالبدم، اون خمپاره هم طریقش انجام داد. منتها به جایی که به سمت من حرکت کنه، رفت به سمت پشت خاکریز.
توی یک منطقه بی خطر.
بی خطر برای من. بله، اون برای خاکریز خورد زمین. دوتایی اومدیم تو پایین، خمپاره خورد زمین، من تا لحظه ای که پام رو زمین بود استرس خمپارم را داشتم، تا رسید به زمین، پام رسید زمین، همه چیز رو فراموش کردم. این خمپاره، منفجر شدن خمپاره همزمان بود با فراموشی.
تجربه‌گری داریم از رزمندگان دفاع مقدس. ایشون در حال دویدن، کمتر از آنی از بدنش خارج میشه، ارتفاع میگیره، میاد بالا و ادامه ماجرا که حالا بدن خودش رو میبینه رو هواست، دو تا پاش رو همون داره میپره. اونجا به همه چیز ایستاده جز گلوله خمپاره‌ای که به آرامی داره بهش نزدیک میشه. و اونجا 3 سال از زمان تکلیفش، اون موقع 18 ساله بود، از زمان مکلف شدن تا اون زمان رو میبینه و باز به بدن برمیگرده و به دویدن ادامه میده. این عدم تطابق زمان بین اینجا و اونجا گاهی هم معکوس هستش. این عدم تطابق رو چطور میشه معنا کرد؟
بعد زمان به این معنی که ما در اینجا داریم، چون زمان خودش بعد 4 ماده هست. ماده طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، بعد 4 میشه ماده. جایی زمان به این معنا داره که ماده باشه. ماده 4 تا بعد داره، 3 بعدش همه میدونن، طول و عرض و ارتفاع هم میدونن. بعد 4مش زمان، زمان در واقع کشش همین ماده هست. اسمشون زمان. به این معنا که اونجا زمان نیست.
چون ماده نیست.
چون ماده نیست. بعد زمان به این معنا اونجا قطعا وجود نداره. اما باز ارتباطی هست بین برزخ و دنیا، چون برزخ مجرد تام هم نیست. اگه مجرد تام بود که اصلا زمان و مکان هیچ معنا نداشت، یعنی فراتر از زمان و مکان بود. ولی اون چون تجرد ناقص هست، ارتباطی با این ماده و با زمین و آسمان و با این زمان داره. نکته بعد این که این عرض کنم که مرگ موقت که اصطلاحا بهش تخلیه میگن،
تخلیه کال
بعد اگه مثلا هر حکیم وقت حکیم باشه، هر لحظه اراده بکنه باید بتونه خودش رو از بدن خارج کنه،
موت اختیاری
هم بهش میگن. این گاهی ممکنه که در این گونه موارد هم از این جنس باشه، یعنی از جنس همون تخلیه جان باشه یا از جنس همون موت اختیاری. حالا اختیاری
فکنی هم گفته میشه،
بله، یه لحظه مثلا این اتفاق افتاده و اون صحنه ها رو دیده، بعد دیگه حالا اون که در عالم برزخ میبینه، اون با توجه به این که این بود اونجا وجود نداره، حالا اون 3 سال رو دیده، میتونه 300,000 سال هم ببینه در همون کسی از ثانیه یا حتی بدون زمان. اون چم کونا میبینن اینو، وقتی اونجا دیگه زمان و مکان به این معنا داره، همه اعمالش از کودکی تا اون لحظه کاملا میبینه، گویی که فیلم عمرش رو با همه جزئیاتش که بدون زمان بهش نشون میدن، وقت از اون فرازهای زیبا و نورانیش آنچنان غرق لذت میشه که اگر همه شادی های عالم رو جمع کنید با اون قابل قیاس نیست، در اون فرازهای تاریک و ظلمانی هم آنچنان غرق حسرت و اندوه میشه که باز قابل قیاس با قصه های دنیا نیست. این حوادث هست برای انسان ها، برای همه هست، منطقه گاهی برای بعضی ها به شکل استثناء، مثلا مرده هایی که میبرن زنده میشن که استثناء هستن، اونا از موارد استثنایی، اون رزمنده که فرمودی از موارد استثنایی است.
که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به ثبت است بر جریده عالم ثبت دوام بر جریده عالم دوام ضیافت عشق وقتی دل سودایی میرفت به بستانها بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل تا یاد تو افتادم از یاد برفتانها ای مهر تو در دلها ای مهر تو بر لبها ای شور تو در سرها دوباره اینو میخوام ای مهر تو در دلها ای مهر تو بر لبها ای شور تو در سرها و ای سر تو در جانها تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها تا خار غم عشقت آویخته در دامن کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها آن را که چنین دردی از پای در اندازد باید که فرو شوید دست از همه درمان ها گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش میگویم و بعد از من گویند به دوران ها به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد یاران اهل معرفت سلام غزلی که در آغاز برنامه ضیافت عشق تقدیم شما شد سروده شاعر نامدار شیخ اجل سعدی شیرازیه که سرشار از عشقی آسمانی و زلال و بی‌قلقشه کاملا روشنه که مخاطب این ابیات ناب کسی جز معشوق ازلی و ابدی نیست معشوقی که انسان رو آفریده تا عاشقش باشه تا ستایشگر عظمتش باشه و سعدی هم چقدر خوب و چقدر شایسته معبودش رو ستایش میکنه یکی از ابیات این غزل که میتونه راهگشای ما در زندگی باشه این بیته که هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو
باید که سپر باشد پیش همه پیکانها. اگر ما عاشق خداوند باشیم باید این عشق رو لااقل به خودمون ثابت کنیم. عشق که کار هر آدم ضعیف و بزدلی نیست. یعنی اگر قلب ما به عشق خداوند میتپه باید سینمونو در برابر تمام ناملایمات زندگی سپر کنیم و لب از شکایت ببندیم و سراپا شکر و سپاس باشیم، چون یکی از بدترین صفات انسان ناسپاسیه. کسی که عاشقه نباید از سختی و ناهمواری راه بترسه و نباید از تیر طعنه‌ها و تهدیدها هراسی داشته باشه. به قول حافظ، فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیر دلی که از بلا نپرهیزد؟ و یا به قول مولانا، عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزد هر که بیرونی بود. و شیخ اجل که شاعری اهل ایمان و عاشقه، با زبانی سهل و ممتنع به این شکل و به این طریق حس و حالش رو به تصویر میکشه و میگه هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو، باید که سپر باشد پیش همه پیکانها. خدا نگهدار.
شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش، که تا یک دم بیاسایم، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شور.
نتوان شد ز مکر آسمان، بیا بر می که نتوان شد ز مکر آسمان، به لب زهره جنگی به لب زهره جنگی و مریخ سلام
دنیا با شر و شورش.